استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آماده است بعد از عید مذاکرات با طالبان را از سر گیرد. زندانیان که از ایران به افغانستان انتقال شدند از وضعیت خود در آنجا چنین حکایت میکنند:
برخورد بعد میکنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرعتی که شونا مسئول شده.
نبود قاضی و سارنوال در بغلان مردم را به مشکلات روبرو ساخته است.
به خاطر نبود حکم محکمه و حضور فیزیکی سارنوالی ما نمیتونیم داخل خانه کسی دریم. خاطر
حملات اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بر همدیگر با افزایش تلفات امروز هم ادامه یافت. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشت. آتش بس سه روزه در افغانستان نیمه امشب به پایان می رسد و گفتگوی رهبران ده ها کشور و شرکت های بزرگ تکنولوژی در باره مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین. ستار فروغ هستم با تفصیل خبرها. ملا عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل درگذشته است. یک مقام محلی ولایت هرات که نخواست نامش گرفته شود و اقارب نیازی به رادیو آزادی گفتند که او در نتیجه زخمهایی که برداشته بود درگذشت. عبدالمنان نیازی به دنبال وخیم شدن وضعیت صحیش هفته گذشته به کابل منتقل شد. به گفته مقامهای محلی هرات، او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود. گروه انشعابی طالبان در سال 1994 با رهبری ملا محمد رسول در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن هرات اعلام موجودیت کرد. این گروه عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسیش تعیین کرده بود. اختلاف ها میان طالبان و گروه انشعابی آن به رهبری ملا محمد رسول پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به میان آمد. امروز سیومین و آخرین روز آتش بس در افغانستان است. با آنکه مردم عام و مقامهای افغان به شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهان ادامه آتش بس شدند، اما طالبان میگویند برای تمدید آتش بس قصد ندارند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت آتش بس دوامدار هنگام ممکن می شود که در بحثهای سیاسی پیشرفت صورت گیرد. طالبان یک شنبه شب گذشته به مناسبت عید رمضان سه روز آتش بس اعلام کردند. حکومت افغانستان بعد از این اعلام طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که آتش بس را رعایت کنند، اما با وصف آتش بس در روزهای اول و دوم عید در کابل، غزنی، قندهار و قندوز در نتیجه انفجارها حداقل 23 تن جان باختند و ده تن دیگر زخم برداشتند. مرگبارترین رویداد در ولسوالی شکردره ولایت کابل بود. در انفجار هنگام نماز جمعه در مسجد در این ولسوالی 12 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کس یا گروه نپذیرفته. طالبان انفجار در ولسوالی شکردره را نکوهش کردند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده. زمان همدر، سخنگوی قماندانی امنیه هلمند، در بیانیه امروز گفت که افراد مسلح ناشناس این مکتب را دیشب در منطقه سمینار آتش زدند. در عکس هایی که همراه با بیانیه نشر شده دیده می شود که در این رویداد در کنار کتاب های درسی نسخه از قرآن کریم هم سوخته است. در سالهای اخیر چندین مکتب در مناطق ناامنی افغانستان، به خصوص در ولایت‌های جنوبی، به آتش کشیده شدند، اما مسئولیت آن را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. مسئولان صحی فلسطینی گفتند که دست کم 7 تن در حمله های هوایی در شمال غزه کشته شدند. به گفته فلسطینیان 11 نفر در جریان درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی اسرائیلی دیروز در کرانه غربی جان باختند. وزارت صحت فلسطین میگوید 50 نفر در نتیجه شلیک مرمی های های رابری توسط قوای اسرائیلی زخمی شدند. مقام های صحی فلسطین گفتند که از روز دوشنبه به این طرف حداقل 132 تن به شمول 32 کودک و 21 زن کشته شدند. 8 تن در اسرائیل جان باختند. اردوی اسرائیل گفته یک تونل که تندروان موصله از آن در غزه استفاده می کردند در حمله روز جمعه تخریب شده است. تنش ها در شرق بیت المقدس در اوایل ماه جاری هنگام آغاز شد که فلسطینیان در برابر اخراج افراد و اقدامات پلیس اسرائیل در نزدیک مسجد الاقصی اعتراض کردند. اسرائیل گفته که برای محافظت از شهروندانش هر گونه اقدام خواهد کرد. رهبران بیش از 50 کشور و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی راه‌های مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین را جستجو می‌کنند. آنها امروز در نشست مجازی گرد هم آمدند تا در این مورد بحث کنند که چگونه بدون آسیب رسیدن به آزادی بیان و گسترش خشونت از طریق اینترنت پایان داده شود. این نشست بخشی از تلاش جهانی است که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند آغاز شد. و سفینه فضایی چینی حامل ربات به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد. تحول امروز دستاورد تاریخی است به نخستین ماموریت سفینه چین در مریخ و پیروزی برنامه فضایی آن کشور. تلویزیون دولتی CCTV چین از نشستن موفقانه سفینه فضایی آن کشور روی مریخ گزارش داده.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. عبدالمنان نیازی رهبر گروه انشابی طالبان در اثر زخم‌هایی که در یک درگیری در این اواخر برداشته بود وفات کرده است. او یک دسته از طالبان انشابی را در جنوب هرات در نزدیکی های ولسوالی شندند و زیرکو رهبری میکرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بله، مقامات محلی در ولایت هرات پذیرفتند که آقای نیازی که در شب 30 ماه رمضان در یک درگیری افراد مسلح ناشناس که تاکنون هویتشان به مقامهای محلی و همچنان افراد نزدیک به ملا نیازی فاش نشده به شدت زخمی شده بود، طوری که والی ولایت هرات عبدالله قتالی به خبرنگاران اطلاعات برادری آزادی گفت که 3 مرمی در ناحیه صورت به سر آقای نیازی اصابت کرده و آقای نیازی انتقال داده بودند. در ساعت نخستین این رویداد به شفاخانه حوضوی هرات و بعد از درمان ساعت اولیه از سوی دکتران به گفته عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات ملا نیازی انتقال داده میشه به کابل پایتخت افغانستان جهت تداری. اما حالا مقامات محلی میپذیرند که آقای نیازی در کابل جان داده و از سوی هم یک از اعضای خانواده آقای نیازی به نام محمد که برادرزاده آقای نیازی هست به رادیو آزادی گفت که این وفات آقای نیازی حدود ساعت 3:30 بجه شب گذشته در یک از شفاخانه در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفته. اما آقای محمد به خاطر آنچه حساسیت موضوع مطرح میکنه نامی از شفاخانه نبرده و همچنان او گفت که در روزهای نخست وضعیت آقای نیازی بهتر شده بوده، اما شب گذشته که اونا در تلاش انتقال ملا نیازی به کشور ترکیه بودن به گفته برادرزادش حمله میگه به سرش و بعد از انتقال رو میشه بخش ICU و در بخش ICU جان داده. آقای محمد اضافه میکنه که اونا در حال انتقال ملا نیازی به ولایت هرات هستن و تلاش میکنن که بعد از انتقال او را در زیارت خواجه عبدالله انصاری در مرکز شهر هرات دفن بکنن. و طوری که شما به جریان هستین، این حادثه در شب 30 ماه مبارک رمضان رخ داده بود که در اونجی در منطقه موسوم به پیرخوله در مرز میان ولسوالی ادرسکن و گذره ولایت هرات زمانی که آقای نیازی گفته شده در یک موتر نو فولدر بود به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و این رویداد صورت گرفته. طوری که محمد اشاره میکنه میگه ما حامل این رویداد را شناسایی کردیم، اما به خاطر حساسیت موضوع حالا نمیخوایم که نامی از اینا برده بشه. خود آقای نیازی در زمان حیات خود که در کوپایه های ولسوالی ادرسکن در اینجا حضور داشت، همواره از مخالفت خود با گروهی طالبا برابری ملا هبت الله سخن میزد. اما یک از سخنگویان گروهی طالبا به در دیاد آقای زبیالای مجاهد این رویداد رد کرد که کار طالبا برابری ملا هبت الله نیست. و سوی دیگر مقامای محلی هم میگن ما در تلاش هستیم هستیم تا ببینیم که این رویداد کار چی کسانی است، ولی تا کنون اونا مشخص نکردن. گروه انشابی طالبان در سال 1394 در ولسوالی شندن در منطقه ناامن زیرکو از سوی ملا محمد رسول رهبر این گروه شکل گرفت. در او زمان که آقای محمد رسول با حضور صدها تن از افراد مسلح و همچنان صدها تن از مردم عادی سخن میگفت، گفت که ما این گروه تشکیل دادیم و میخواییم که تلاش های خود برای یک حرکت جدید آغاز کنیم و میخواییم که ما با داعش رابطه نداشته باشیم و داعش بعد از افغانستان بیرون بشه و دیگر کشورها که اولین حضور از اونا بوده مانند سوریه نام برد که در اینجا بعد اونا به فعالیت ها ادامه دادن ندارن افغانستان. و آقای نیازی در او مجلس در او نشست به عنوان معاون سیاسی خود برای مردم معرفی کرد و سپس آقای نیازی در ولایت هرات و برخی دیگر از ولایت ها به گفته خودش اونا فعالیت های به هدف سرکوب به گفته خودش گروه هبت الله اخوندزاده آغاز کرده بودند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که عبدالمنان نیازی رهبر گروه انشابی طالبان در اثر زخمهایی که در این اواخر برداشته بود در کابل وفات کرده است. او یک دسته چندین صد نفری طالبان انشابی را در جنوب هرات در نزدیکی ولسوالی ادرسکن و شیندند رهبری میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای عالی مصالحه ملی می گوید که وضعیت در افغانستان از طریق گفتگو حل می شود نه از راه جنگ و خشونت. فریدون خزون سخنگوی این شورا می گوید هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای از سرگیری مذاکرات بعد از عید آمادگی کامل دارد. طالبان دیروز اعلان کردند که هیئت مذاکره کنندگان طالبان و دولت بعد از مدت با هم در قطر ملاقات کردند و روی اثرگیری گفتگوها تاکید شده است. این در حالی است که طالبان آتش بسی را که در سه روز عید اعلان کرده بودند گفتند که تمدید نمی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به آغاز دوباره گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه میگوید که وضعیت تجاری کشور تنها از راه گفتگو حل شده میتواند. فریدون خوازون سخنگوی شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت برای انجام این گفتگوها آمادگی کامل دارد. وی گفت
افغانستان د کشالی د حل لپاره وزنی حل لار د خبرو اترو دوام
برای حل جنجال‌های جاری افغانستان ادامه گفتگوهای دوامدار و با ما نواد. جمهوری اسلامی افغانستان کامل آماده است که این مذاکرات را به پیش ببرد و ما به این عقیده هستیم که جنگ های حل نیست و باید بیشتر تمرکز بر گفتگوها شود. این در حالی است که روز گذشته هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه پس از یک تأخیر با هم گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید که هر دو طرف تعهد کردند که پس از عید هم این گفتگوها را سرعت میبخشند. وزارت دولت در امور صلح در کنار آغاز این مذاکرات میگوید که تاکید در دو طرف پس از عید بر این است که افغان کشی باید متوقف شود. خانم انوری در مورد گفت
پرون د دواړو مذاکراتی پلاو ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او وروسته وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوچني اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلیدو ټینګار وشو. د جګړې وزنې د حل لارې د خبرو اترو لارې ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په پوره باور او اراده سره د دغو خبرو د بیا پیلیدو پر سر ټینګار کوي تر څو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
گفتگوهای بین الافغانی در حال دوباره آغاز شده است که قرار است آتش‌بس میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان به ساعت 12 شب خاتمه یابد. مقام های افغان و مردمان خواهان ادامه این آتش بس شدند، اما طالبان میگوید که برای ادامه آتش بس کدام توافقی نشده است. ذبی الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که آتش بس دائمی زمان امکان پذیر است که در گفتگوهای سیاسی پیشرفت صورت گرفته و روی آن توافق شود. این در حالی است که با وجود آتش بس در نتیجه انفجارها در دو روز عید سعید فطر ولایت‌های کابل، غزنی، کندهار و کندز شاهد رویدادهای خونین بوده که 23 تن در اثر انفجارها کشته و به همین تعداد هم زخمی شدند. خونین ترین رویداد این ادای نماز جمعه در یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل رخ داد که واکنش‌های گسترده به همراه داشت. مقام‌های افغان، سیاسیون و طالبان این رویداد را که در نتیجه به شمول مفتی نعمان ملا امام مسجد 12 تن کشته شدند و 20 تن زخم برداشتند را محکوم کردند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to go. Human rights.
Российская Федерация не изменила
исторического. Зона свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حملات متقابل اسرائیل و فلسطینیان بر همدیگر امروز هم ادامه یافت، البته با افزایش تلفات. فرنوش رام، خبرنگار بخش فردا در بیت المقدس را با خود در خط تلفن داریم. خانم رام، وضعیت از چی قرار است؟ امروز هم گزارش ها میگه که حملات ادامه یافت در بیت المقدس که شما هستین، اوضاع چطور است؟ بفرمایید.
با درود به شما و همه شنوندگان در افغانستان زیبا و زخم خورده و سراسر جهان، بله امروز شنبه که با کشور اسرائیل اون رو 73 سالروز استقلال خودش میدونه و فلسطینی ها سالروز تشکیل کشور اسرائیل رو یوم نکبه، روز فاجعه برای خودشون تلقی میکنن، از یک سو عملیات سنگین هوایی ارتش اسرائیل علیه غزه ادامه پیدا کرده، در ساعات اخیر یک خانواده 8 فلسطینی شامل 2 زن و 6 کودک در اردوگاه شاتی کشته شدند. از جانب دیگر فلسطینیان به حملات راکتی به شهرهای اسرائیلی ادامه دادند که خسارات بیشتری وارد کرده. از جانب سوم مردم در کرانه باختری فلسطینیان آماده ادامه دادن به خیزش هستند. از جانب چهارم یهودی ها و عرب در شهرهای مختلف اسرائیل یک شب به شدت ناآرام و پر از درگیری و کشمکش رو سپری کردن.
از تلاش های میانجیگری چه خبر؟
شب گذشته دیپلمات آمریکایی آقای هادی امر به نمایندگی از سوی دولت جو بایدن وارد اسرائیل شد. ایشون یه دیپلماتی که خودش لبنانی تبار هست و دموکرات و از زمان دولت بیل کلینتون در آمریکا خدمت کرده. این آقای هادی امر هم برای اسرائیلی ها و هم برای فلسطینی ها کاملا ناشناس هست. ایشون آمده شاید بتونه یک تلاشایی رو شروع بکنه، ولی همزمان امیرنشین قطر که مناسبات خوبی هم با اسرائیل داره و هم با فلسطینی ها و همینطور سازمان اطلاعات مصر دست به دست هم دادن، شاید این بحران رو بتونن در روزهای آینده به سوی نقطه پایان ببرن.
سوال اخیر خانم رام، چیز باعث افزایش تنش شد؟ آیا تجمع فلسطینیان در شب قدر در اقصا یا مسائل دیگر هم در عقب است؟
نه خیر، این اصلا به اون در واقع معلول بود. آنچه که در بیت المقدس ایجاد شد در شب قدر و در آخرین جمعه ماه رمضان، این برمیگرده به سال 1957. چند تا یهودی میرن یک خونه های رو در محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس خریداری میکنن و چند وقت پیش میرن این قباله رو به دیوان عدالت اداری اسرائیل نشون میدن، میگن این خونه ها مال ماست، برین این فلسطینی ها رو از اونجا بیرون بکنین. یک نمایندگان راستگرای افراطی مجلس اسرائیل هم رفتن از اونا حمایت کردن و هر روز در طول ماه رمضان درگیری های بسیار شدیدی در اونجا به وجود می اومد که تقریبا کسی بهش توجه نداشت و فلسطینیان شرق اورشلیم در ابراز همبستگی با اونها در آخرین جمعه ماه رمضان آمدن در حرم شریف مسجد عمر و الاقصی تجمع کردن و باعث آغاز درگیری ها شدن. حماس سه روز بعد به اسرائیل ضرب العجل داد که شما اگه اون شهرک نشینا رو از شیخ جراح بیرون نکنین، نظامیاتون رو از بیتون از حرم شریف بیرون نبرین، شما پاسخی سهمگین خواهید گرفت. ضرب العجلش رو ساعت دوشنبه 7:30 عصر به وقت افغانستان عملی کرد و اولین راکت ها رو انداخت. بلافاصله ارتش اسرائیل واکنش نشون داد و امروز ششمین روزه که این جنگ ادامه داره.
یعنی تجمع در مسجد اقصی لد نبود، معلول بود. یک سوال دیگه هم اگر لطف کنین جوابتین، تلفات فلسطینیان خیلی زیاد است در مقایسه با آنچه که خسارات در اسرائیل خوانده میشه، علتش چیست؟
همیشه همینطور هست، به خاطر اینکه اولا اسرائیل این رو با افتخار میگه و میگه که این یک جنگ متوازن و متقارن نیست. ببینید صبح روز گذشته 160 جنگنده پیشرفته اسرائیل همراه با ده ها تانک مدرن داشتن غزه رو همزمان آتشباری زمینی و هوایی میکردن، ولی اونها در برابر خب پیشرفته ترین سلاحی رو که به کار بردن یه راکت 250 کیلومتری بوده که البته اینم نشان ارتقاء توانمندی اونها هست. همیشه همینطوریه. الان تعداد کشته های فلسطینی به نزدیک 140 نفر رسیده، تعداد زخمی ها همین در ساعت اخیر از 1000 نفر فراتر رفت. در طرف اسرائیلی 8 غیر نظامی کشته شدن، شامل یک پرستار هندی خارجی که اصلا ارتباطی با اسرائیل نداره و همینطور یک نظامی اسرائیلی کشته شده، 2 کودک در میان کشته های اسرائیلی هستن. ولی مسلم خسارات اقتصادی سنگینی به اسرائیل در این دوره وارد شده، چون فرودگاه بین المللی بسته شده، حتی شرکت های هواپیمایی آمریکایی و ایرفرانس پروازهاشون رو به اسرائیل قطع کردن. اسرائیل در غلبه بر کرونا بسیار موفق بود و انتظار داشت که بلافاصله بتونه اون رشد شکوفایی اقتصادی خودش رو از سر بگیره، اما کاملا فعلا ناکام مونده.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. فرنوش رام خبرنگار بخش فردا از بیت المقدس درباره تحولات در اسرائیل و مناطق فلسطینی گزارش داد. زندانیانی که تازه از ایران به افغانستان منتقل شدند میگویند که در زندانهای ایران مورد شکنجه، لتوکوب و بدرفتاری قرار گرفتند. آنها میگویند که بسیاری از افغانها به اتهام انتقال مواد مخدر اعدام شدند و همچنین کیفیت غذا در زندانهای ایران نیز بسیار پایین بوده است. این زندانیان رها شده انتقال شده با روایت بخش از دشواری‌هایشان در زندانهای ایران از این کشور می‌خواهند که باید حقوق و کرامت انسانی را در برخورد با زندانیان رعایت کند. اما مقام‌های ایران چی می‌گویند؟ در این گزارش می‌شنویم.
عبدالستار
محمد یونس 43 ساله با صدها زندانی افغان بر اساس تفاهم‌نامه تبادله زندانیان میان افغانستان و ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شده. او 5 سال پیش به اتهام انتقال 0.5 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین در ایران بازداشت شد. او در زندان‌های طیبات و چناران ولایت خراسان رضوی در حبس بوده، اما ادعا می‌کند که در این زندان‌ها شکنجه، لتوکوب و توهین شده.
امو اوائل که میگیرن امو ستاد مواد مخدر از اینا برخورد بعد میکنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرده که شنا مسئل شده. خب شب که ما 3 شب یک دست ما آویزان بود، به ما نردهای داخل زندان نردهای بود آویزان کرده بودن دست ما رو به شکلی که اصلا پامه نمرسید بزنید و کتک هم خوردم کفایت کردم.
بر روایت محمد یونس در بسیاری از وقتها غذای کافی برایشان در زندانهای ایران میسر نبود و همچنین غذا نیز از کیفیت پایینی برخوردار بوده است. او از مقام‌های ایران می‌خواهد که برخورد مناسبی با زندانیان افغان در پیش گیرند.
حقوق انسانی مد نظر بگیر، کرامت انسانی خوبه ولی به زبان میگن در عملت نه. من ندیدم در عملت بشه.
ایران قوانین سختی در پیوند به قاچاق مواد مخدر دارد و برخی از افغان‌ها به این اتهام گردن‌هایشان زیر چوب اعدام رفته. آمار مشخصی از افغان‌های اعدام شده در ایران وجود ندارد. فرامرز ساکن ولایت قندوز در شمال افغانستان است. او در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، اما بخت با وی یار بود و بر اساس روند تبادل زندانیان افغان با ایران به افغانستان منتقل شد. بر اساس قوانین افغانستان جرم فرامرز تعدیل شده و حالا چشم برای دیدن دو فرزندش است.
خیلی سخت بود برام، خیلی سخت شد. با 5 سال زیر میدان بودم. هم جرم داشتم، هم جرم من اعدام کردن. هم جرم من اعدام کردن. 2 سال بود که سر 2 سال اعدام شدن کرد. خیلی بچه افغانی را اونجا اعدام کرد. خب با مواد کمی، مواد که زیادی نبود دیگه، مواد کم بود دیگه. با مواد کم. ولی کشورهای دیگه چرا اعدام نمیکنن؟ با مواد کی اعدام کردن؟
اما میرویس امینی سرپرست کمیسیون حقوق بشر هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زندانیان تبادل شده افغان کدام شکایتی در پیوند به بدرفتاری با آنان در میان نگذاشتند. او تاکید دارد که تمامی کشورها باید حقوق اولیه و انسانی مظنونین، متهمین و محکومین را مراعات کنند. به تاریخ 17 و 24 حوت سال گذشته 609 زندانی افغان به شمول 16 زن از ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شدند و تاکنون 577 تن از بند رها شدند. امرالله نورزی رئیس این زندان میگوید که بیشتر این زندانیان به تام انتقال مواد مخدر در ایران محکوم به مجازات شدند.
دوسیه هایشان به اسرع وقت به اساس به ریاست محترم سارنولی استناف هرات ارسال گردید و از آن طریق محول محکمه محترم شهری ولایت هرات شد. بعد از بررسی و تعدیل حکم محاکم ایران به تعداد 16 تن اناس و 561 تن ذکور به اساس تعدیل حکم رسیدگی صورت گرفته و رها شدند.
تفاهم نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان در سال 1386 خورشیدی به امضا رسیده و تا حال 3 مرحله تبادل زندانیان صورت گرفته. جمشید رسولی سخنگوی لویسانوالی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که آمار زندانیان منتقل شده در مرحله نخست مشخص نیست، اما در مرحله دوم حدود 700 زندانی در سال 1398 و مرحله سوم 609 تن در سال 1399 به افغانستان سپرده شدند. رسولی می افزاید که مکنون بیش از 5000 افغان در زندانهای ایران دوران حبسشان را سپری می کنند.
از هرات سر به ولایت بغلان میزنیم. نبود قاضی و سارنوال در برخی ولسوالی های بغلان مشکلات زیادی را برای حکومت محلی و مردم به بار آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
نور خدا ولسوال گذرگاه نور بغلان میگوید منطقه آنها پر از جرم و جنایت است و چون قاضی و سارنوال وجود ندارد، آنها بدون حکم محکمه خانه را بازرسی و مجرم را گرفتار نمیتوانند.
سند قبول یک قتل صورت گرفت، یک نفرم زخمی شد، قاتلین فرار کرد، بدست نیامد و مردم یخنگیری دارن که قاتلان در فلانه خانه شب خود را نگذارن، تیر میتونه شما چرا نمیرین؟ نیروهای امنیتی با ما همکار نیست، نیروهای امنیتی با قاتلین همکار است. به خاطر نبود حکم محکمه و حضور فیزیکی سارنوالی ما نمیتونستیم داخل خانه کسی در بیم قاتل را بگیریم. چند روز که تیر شد قاتلین فرار کرد.
گذرگاه نور از ولسوالی های دوردست و نسبتا ناامن ولایت بغلان است. ولسوال گذرگاه نور میگوید نبود قاضی و سارنوال در ولسوالی سبب شده تا شماری از کسانی که به عرایزشان رسیدگی نشده خود از راه های غیر قانونی دست به انتقام بزنند. ملا علی خان از ولسوالی گذرگاه نور بغلان یکی از کسانی هست که از این بابت ابراز ناخشنودی می کند.
اگر دوینو ما پیش یک بچه کاکوی ما همه را به قتل رساندن، دلوی سارنگوالی رفتن از ولایت آوردن، خواهی جد مرجعی که او را بکشن پایش و قانون خب پیدا نشدی قماندان به ما دست نیست که بیادر ما اونا در خانش بود میشه، در ما بایش راجع قاضی نیست که امری تلاشی بیتی از سارنگوالی نیست که به ما همه هنگ باشه. خب بالاخره که مجبور شدیم به کل دیگه رد یم و کاغذ ماغذ ایلک کردیم، گفتیم توکل به خدا دیگه، اما اگر دست خود ما رسید اتقام هم میگیریم، نرسید دیگه ما را از دولت بست.
او می افزاید کسان دیگری هم هستند که به خاطر عدم تطبیق قانون یا خود دست به انتقام زده اند و یا هم به طالبان مراجعه کرده اند. محمد حسن صدیقی رئیس محکمه استنافی ولایت بغلان دلیل عدم حضور قضات در برخی ولسوالی ها را نبود امنیت کامل می داند و می گوید
محکمه غیر فعالیست، محکمه دانشوالی هم جواب فعالیست یا در مرکز فعالیست.
و اما سید محمد افضل حیدری رئیس سارنوالی استنافی ولایت بغلان میگوید بجز از ولسوالی برکه که در دست طالبان است، گذرگاه نور و دهنه غوری که تهدیدات بلند امنیتی دارند، در بقیه 11 ولسوالی دیگر سارنوالان حضور فعالی دارند.
با گزارش همکار ما از بغلان، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم میشنویم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروخ.
مولا عبدالمنان نیازی، معاون گروه انشعابی طالبان در شفاخانه در کابل در گذشته است. به گفته مقامهای محلی هرات، او در حمله مردان مسلح ناشناس زخمی شده بود و به دنبال وخیم شدن وضعیت صحیش هفته گذشته به کابل منتقل شد. امروز سومین و آخرین روز آتش‌بس در افغانستان است. با وجود درخواست‌ها برای دوام آتش‌بس، طالبان گفتند که برای تمدید آتش‌بس قصد ندارند. یک مکتب در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به آتش کشیده شده است. اسرائیل امروز بار دیگر بالای غزه بمباری کرده و در پاسخ به آن افراد مسلح گروه حماس به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند. رهبران بیش از 50 کشور و شرکت‌های بزرگ تکنولوژی راه‌های مبارزه علیه افراطیت از راه آنلاین را جستجو می‌کنند و سفینه فضایی چینی حامل ربات به گونه موفقیت آمیز روی مریخ فرود آمد.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستند به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برند. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینو امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو لعمل د ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي ل پای تر رسولو د مخه مکتب پریږدي او ل تعلیمه به برخې شي. که څام د بلخ سیمیز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حد انجونو ته د زده کړو د دوام زمينه برابر کړي، خو د دوی په وینا سره لدی چې تقریبا د خوانزي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپل انجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خبرونه کې ل خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینا سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې، بس به له اغلې سلیمی سره پیل کړو. اغلې سلیمی، خبرونه ته ښه راغلاست. بله، متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده عزیز و دوستان در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها، متاسفانه حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلاً که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیداً تا سنف 5 یا 6 هم اپدیر که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را، دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن. و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درست کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه بر اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مثلا امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که به وجود میاد، این زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
حساب وضعیت در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن اینا هستن اکثرانشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن و اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی خبرونه تاخر اغلست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکې آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په مزار شریف په خار کې هم وضعیت شته. ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوا یا آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کیدای شي چې کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له پنځم شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی، تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غک ما تر دی خنه رازی کل لګه موقعیت تغییر کئ. بله متاسفانه وسم خنه دی. بله اوری آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکئ، که زما پختنه ما خستی وی تاسو غک سم دی، مهرباني وکئ. بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی آقای سلیمی ته ورس سره شو. خانم کریمی، در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره، به خاطر از اینکه دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله، یکی تعمیر تا حد داره در بعض جا حکم میکنه، یک گفت که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره، یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنف هست و دختر خانم ها برشون بسیار سخت میشن.
درست.
وقتی اینا یک گفت برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب در او جمعیت میرید گرم از هوا یا فلان است، یک قسم از استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است، و یه مک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموز میرن و میاین.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سنف هست، و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشوه بر این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن به اینکه بخواین دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت خیر اغلاست. امیدوارم چې وسم اړیکه ښه وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کړم. مخکې آقای کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونې پایل څخه مکتب ته نه پریدي کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دې ته په کتو چې په تیر کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوی دي، نو علت څه کیدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
زما باور سره که د داسې ستونزې د اوس لپاره حل شوي دي، مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ درخه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي حتی تر ماستری تر لیسانسه. خو کومو ستونزو څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي، ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستۍ په اساس دوی ورسره مخته دوی ژوندنه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په اند حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خو دا ستونزه هغومره نشته ده. بس ځینو ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت دی، جنګي وضعیت دی، د هغه لپاره ځینې کورنۍ خو په اوس وخت کې زړه نښه کوي. ولسوالیو کې دا کولای شم وایم چې دوی شته دي، ځکه وضعیت له امله ځینې کورنۍ زړه نښه کوي، شرایط خراب دي. خو په ښار کې دا وضعیت ښه دی، ښار کې کورنۍ هېڅ داسې ستونزې نه لري، صرف موږ په ګوتو شمېر کورنۍ یادولی شو.
د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کېږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالانو، ځکه د حکومت مسولیت که دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. حتی هلته ما د ولسوالیو اوسېدونکي نشي کولای چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ ښه وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستې کسان وو دوی به پوهاوی ورکوو. موږ انجینې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولای شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی، او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا خېلی دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو دنجونو د نه پریښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی وایي وروسته بیا به په کور ناستی وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حده ملامتې دي. مثلا که دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته، خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاد ښوونځي ته ځي هلکان، مګر نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مخته وایم چې کورنۍ ځینې لوستې نه دي او که لوستې هم دي، ځینې پخواني څه وایي ناپسنده دود او دستور دی چې دوی همغه په تکیه کړی د همغه بهر نه راوځي.
ډیره مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم دادن نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمین سازی و گشایش مکاتب و زمین سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواید یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیجی میکنن یا تون روی میکنن که شاید کسی جرئت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا افهام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردن که این چیزی پیش آمده باشه.
درست،
یک از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست، بیشتر خوب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشت و وجه استخدام می شدن، چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استاد خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دخترهاش روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. اغلی سلیمی، در پزین و سیمو که جرگی همشته قومی جرگی در جرگی تر دیره پا دی برخ کار که چیزین ستونزه چی در قومون تر منز را مستگی در حال که یاد تا دوی دیره غطی پری کریم که کلا ناکلا آقا در قتل مسئله وی په دې اړه پریکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي، خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حد حل شي؟
او دوی تر یو حد خوب زما مخه طول ندی، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نه ښه کوي دې برخه ته، د ده لپاره حیرانوونکي ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په د بلخ په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شي ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حده دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالیو ته تک د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر واخلي او هلته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولی شي چې